بنابراین آنچه که انجام گرفت، یعنی تلاشی که در واقع بود اقتباس از بنای سیاسی حقوقی جوامع اروپایی بدون توجه به روند تکامل تاریخیش، بدون توجه به علل و چگونگی ایجاد این ساختارهای روبنایی توی اون جامعه ها، بدون این توجه و تلاش در این راستا، قاعدتا این اقتباس از روبنای سیاسی و حقوقی نمیتونست به استقرار قانون و به آزادی و پیشرفت و ترقی اجتماعی منتهی بشه. و به هر حال به طور خلاصه باز تاکید بکنم، بدون دیگرگونی مناسبات تولیدی و همراه با این دیگرگونی تحول ساختارهای سیاسی فرهنگی و تحول در ارزش‌ها و نهادها، در واقع این نهادهای دموکراتیک نمیتونن در واقع در یه رابطه درونی با مردم جامعه قرار بگیرن و مردم با این روند تجددگرایی به گونه‌ای بیگانه میمونن و در رابطه خودشون با دنیای بیرون بدون اون تحولات، اونا همچنان در نهادهای سنتی و زبان و فکر و عادتهای کهنه تکیه میکنن و از اونا در واقع الهام میگیرن. و این مسئله درست هم به همین مسئله است که میبینیم که در واقع اعلا هم اینجور شد که استقرار مناسبات مدرن بدون این زمینه مادی قادر به مقاومت در برابر باورها و ارزش‌های سنتی کهنه نبود.
جان زربخش، این مبارزین و آزادی خواهان و تجدد طلبان آیا به فکر این افتاده بودن که این تفکر آزادی خواهی رو و حق طلبی رو به داخل جامعه ببرن و آگاهی جامعه رو گسترش بدن؟ آیا هیچ تلاشی در این مورد کرده بودن؟
از کنند که اونها در واقع اتفاقا فکر میکردن که باید این آزادی رو در جامعه برد و تا یه حدی هم که ممکن بود به هر حال این تلاش میکردن. منتها همونطور که گفتم، مسئله اصلی اصولا مناسبات اقتصادی جامعه باید دیگرگون میشد. این در واقع این آنچه که در جامعه غربی هم انجام گرفته بود، این تولید کالایی، تولید سرمایه داری، گرچه بعدها خودش تبدیل به یک بلیه بزرگ، مصیبت بزرگ و وسیله استثمار مردم میشه، ولی در یک مقطع تاریخی این عامل اصلی در واقع گذار از اون کهنه هاست و ایجاد نوعه. بنابراین آنچه که باید انجام میگرد تلاش برای استقرار زمینه های مادی این روابط، در واقع گسترش بازار، گسترش صنعت، ایجاد روابط اقتصادی مدرن، اینها در واقع باید انجام میگرد. اینا البته فقط نمیتونست وابسته به کار این روشنگران اصلاح طلبان باشه، این ربط پیدا میکنه به در واقع حکومت، دولت که این وسایل را ممکن بکنه، از این روند تحول اقتصادی در برابر بیگانگان حمایت بکنه و کمک بکنه در واقع به گسترش این روند. اینی که و با قانون و حکومت قانون در واقع در این حال علاوه بر تشویق‌های مختلف سرمایه و کمک به سرمایه گذاری ایجاد امنیت بکنه با قانون و غیر، و این آزادی که گفتم، این آزادی اون وقت باید وجود نداشت برای این صاحبان کالا و عرضه کالا در بازار. بنابراین آنچه که مربوط به آگاهیه، اونا اتفاقا به این توجه داشتند.
بله.
ولی زمینه مادی این آگاهی که تغییر مناسبات اقتصادیه، آگاهی اساسا بر این اساس آگاهی انسان ها دیگرگون می شد، از قید اون فرهنگ گذشته به اقتضای شرایط مادی زندگیشون می تونستن رها بشن،
همراه با گام های چند در راه حداقل عدالت اقتصادی بیشتری.
و بله یا از اون شاید مهمتر در آغاز در واقع روابط اقتصادی مدرن و این در واقع مسئله عدالت و مسئله بعدیه که با استقرار اینا خودش یک جنگ بزرگ انجام میگیره اینا بر سرش، ولی اساسا زمینه های اقتصاد مدرن باید فراهم میشد. این اقتصاد مدرن همچنان که در اینجا هم در غرب این انجام گرفت، این اقتصاد مدرن ذهنیت جامعه را در واقع تغییر میده و تمام اون فرهنگ کهنه، افکار کهنه، سنت های کهنه رو تغییر میده و در این حال این روابط جدید اقتصادی نیاز به آزادی رو اجتناب ناپذیر میکنه. دیگه فقط مسئله این نیست که یک آزادی خواه بره اون میخواد آزادی برای مردم بیاره، بلکه خود این روابط اقتصادی اینا اجتناب ناپذیر میکنه. این روابط اقتصادی اصلا وابسته به این میشه که آزادی باید مستقر باشه که این روابط اقتصادی بتونه رشد کنه و شکوفا بشه. منتها همینطور که گفتم این در دست آزادی خواهان نبود، این در دست حاکمیت سیاسی بود، نوع سیاستشون بود در برابر بیگانگان و یک برابر تغییر اساسی اون وقت در اون باید انجام میگه. من اینجا فقط بحثم اینه که این همه اینجا باز روابط علت و معلولی میاد، نه در این علت در برابر معلول، معلول در برابر علت. و بحث من اینجا این بود که با توجه به اون واقعیت های موجود این تلاش نمیتونست
دقیقا
از حد معینی قراتر بره اینا منظورم، وگرنه اونها به هر حال تلاش خودشون رو میکردن، ولی این تلاش ها بر روی آن زمینه مادی و بر روی آن روابط اقتصادی اجتماعی عقب مونده امکان موفقیت محدود داشت.
جناب زربخش بله، پس این رابطه های حکومت های استبدادی هم میتونست یکی از عوامل مهم بازدارنده باشه.
دقیقا، برای اینکه حکومت استبدادی این اصولا شیوه تولید جدید آزادی میخواد، امنیت میخواد، و این حکومت استبدادی مانعی در خبر آزادی و امنیت هم اینی که در واقع خود نه فقط خودشون کمک نمی کنن، تشویق نمی کنن، اون حمایت لازم از سرمایه داخلی نمی کنن، نه فقط این کارو نمی کنن، با بودن در واقع نوعی بر استبداد یا با فقدان آزادی اصولا یک عامل بزرگی دیگری اضافه می کنن و عواملی که مانع تحول اقتصادی جامعه است. من فقط این بود که می خواستم روشن کنم که بدون اون آنچه که انجام گرفت تلاش آزادی خواهان در جامعه انجام می گرفت، در شرایطی انجام می گرفت که این زمینه مادی وجود نداشتن، خیلی طور ناچیز اون وقت بودیم و در یه چنین شرایطی همونطور که اتفاق افتاد در واقع باید اتفاق می افتاد، در بهترین حالت فقط می شد یک نوع سازش بین ارزش های نو و ارزش های کهنه به وجود آورد. حالا قاعدتاً هم شاید هم به جز این چیز قابل تصور نبود، بیش از این واقعا نمیشد و سرنوشت انقلاب مشروطه و متمم قانون اساسی که محصول این بود اینو به روشنی برحال نشون داد.
بله.
و در انقلاب مشروطه همونطور که میدونیم موقعی که تغییر دستگاه استبدادی و استقرار مناسبات نو در دستور کار قرار گرفت، درست به حکم همون شرایط اقتصادی اجتماعی و اون سلطه و عمل کرده سنت ها و نیروهای اجتماعی کهنه از روحانیت تا غیر یک دیوار از مقاومت در برابر این پدیده نوپا، در برابر این تجددگرایی و خواست باور ایجاد مناسبات نو از جامعه مدرن، در اون در واقع به حکم این در واقع نیروهای بازدارندهی که اشاره کردم اینها یک عملا در واقع این پدیده نوپا همه این دیوارها و موانع در برابرش ایجاد شد و به یه عبارت دیگه در واقع نیروهای کهنه، نیروهای اجتماعی کهنه و نیروهای اجتماعی نو بر سر این موضوع چگونگی این استقرار مناسبات جدید اینها قرار در معمار هم سفارایی کردن.
بله.
اون سفارایی در حقیقت عبارت بود یک طرف این سفارایی آزادی خواهان و روشنفکران تجدد طلب ایران بودند که به خاطر گرایش و تمایلات آزادی خواهانشون یا آشناییشون با فرهنگ و ساختارهای مدرن جوامع اروپایی میخواستن با استفاده از این دستاوردها و استفاده از این اندیشه های مدرن و انتقالشون به ایران به استقرار قانون برسن و با استقرار قانون و عقب ماندگی غلبه کنن و راه های پیشرفت و ترقی کشور را هموار کنن.
بله.
و در طرف دیگه در واقع یک جامعه عقب مونده با روابط تولیدی پیشا سرمایه داری و ارزش های کهنه قرار داشت که در واقع نماینده اینها سلطنت و روحانیت بود.
بله جناب زربخش، منظورم از طرح این سوالات این بود، همونطور که خودتونم مطلعید، جماعتی هدفمند میگن که از دیروز سخن مگویید و از امروز سخن بگویید و این تشابه که شما خیلی به درستی تشریح کردید، این شرایط دیروز رو که دقیقا میشه در امروز دیدین در نظام سلطنت مطلقه اون روز و درست شبیه ولایت مطلقه امروز چقدر اوضاع و احوال شبیه همه و مانند همه و این دقیقا همین بحثی است که به درستی شما یه بازبینی کردید، بازگشت کردید برسیم به امروز که این بند بلا از دیروز بر پای ما تا امروز که بسته است و همچنان هم ادامه دارد.
بله دقیقا، منظور من از فراز این اشاره تاریخی هم این تو مرور تاریخ گذشته
کاملا بله
اشاره تاریخی درست این منظور بود که بتونم توضیح بدم که چه زمینه‌هایی چه اقتصادی چه فرهنگی عامل عقب موندگی این جامعه و مانع استقرار قانون و حکومت قانون آزادی در این کشور بود و کدام نیروها چه سهمهایی داشتن و امروز در واقع باز با بررسی این عوامل و شرایط ضمناً شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه ما روشن کنیم که آیا ما مثلا با همون شرایط دوران مشروطیت روبرو هستیم یا امروز با یک چشمانداز دیگری روبرو هستیم.
کاملا
اون عوامل و اون موانع امروز در چه وضعیتی قرار دارن، کجا هستن در جامعه امروز ایران، چه عوامل مادی چه عوامل ذهنی. اینه که من منظورم از این درست اشارات تاریخی به گذشته درست این بود که بر اساس یک پایه منطقی به شرایط امروز و چشمانداز آینده و چگونگی گذار از این شرایط برسید.
روز شما کاملا اون خواستتون رو به نظر میرسه که با تمام محتوا بیان کرد، حق مطلب ادا شد.
عرض کنم که این بحث ها کوشش میکنم دیگه و یواشاش برسونیم به شرایط بعد، ولی به هر حال همونطور که گفتم این مسافی که بین این نیروهای نو و کهنه در اون زمان به وجود آمد، نو و کهنه بر اساس اون زمینه مادی اون وقت، این در واقع نتیجه مساف بین این دو نیروی نو و کهنه از قبل در واقع روشن بود. این در واقع به خاطر موقعیت اجتماعی روشنفکران و نخبگان و تحصیل کردگان و نقششون در دستگاه اداری و همچنین به خاطر پایداری آزادی خواهان ایران و در دوره مشروطه در اشاره میکنم همون پیروزی انقلاب مشروطه و با توجه به وسعت گرفتن دامنه مبارزه علیه سلطنت مستبده بالاخره ساختارهای سیاسی حقوقی دولت مدرن مستقر شد. یعنی از جمله این قوای سگانه، تفکیک قوای سگانه، حق انتخاب کردن، انتخاب شدن و برای پاره‌ای از حقوق و آزادی های مردم. این برای نتیجه موقعیت اجتماعی این روشنفکران و تحصیل کردگان و نخبگان و نقششون در این ساختار سیاسی و حقوقی و به دلیل در واقع متوجهم پایداری آزادی خواهان و وسعت گرفتن دامنه مبارزه علیه استبداد. بنابراین به دلیل اینا معتقیت این بخش بود در واقع در ساورت‌های این بخش بود که در قانون اساسی سرانجام در واقع ساختارهای سیاسی و حقوقی دولت مدرن انعکاس پیدا میکنه که همونطور که گفتم این قوای سگانه و تفکیکشون و حق انتخاب شدن انتخاب کردن و آزادیهایی که در اون قانون هست. منتها در حقیقت انعکاس پیروزی این بخش بود، ولی دیری نپایید، چون اون بخش دوم اون نیروهای نماینده مناسبات کهنه و مناسبات استبدادی و عقب مونده، اونها هم شاید قدرتشون شاید نه یقینا به دلیل اون روابط اقتصادی اجتماعی قدرتشون البته بیش از اینها بود و درست به دلیل همین قدرت اونها، به دلیل قدرت روحانیت و ذهنیت مذهبی و فرهنگی مسلط در جامعه، بالاخره متعمم قانون اساسی با پذیرفتن حق ویژه برای روحانیون و حق امتیاز ویژه برای پیروان مذهب شیعه و با حفظ تقدس سلطنت، همه اینا در متعمم قانون اساسی منعکسه که در گفتگوی گذشته اشاره کردم. در نتیجه این قانون اساسی به این دلایلی که اشاره کردم که یک بار دیگه شاید لازمه تصریح کنم، این قدرت روحانیت ذهنیت مذهبی و فرهنگی مسلط جامعه است و کیش پادشاهی و سلطنت است، اینها به هر حال این قدرت به این منتهی میشه، این قدرت و این فرهنگ به این منتهی میشه که با متمم قانون اساسی عملا قانون اساسی با وجود اون دستاوردهای قبلی، قانون اساسی از قانون اساسی جامعه مدرن و قانون اساسی تأمین کننده واقعی آزادی برابری مردم خیلی دور میمونه بالاخره.
بله.
و همونطور که گفتم در واقع در عمل یک آمیزه و بازتابی شد از سازش میان این نیروهای اجتماعی مختلف، سازش بین شریعت، سلطنت و مظاهری از روبنهای سیاسی و حقوقی جامعه مدرن که نخبگان و اصلاح طلبان و آزادی خواهان ایران نمایندش بودند. بنابراین در واقع اگر به تاریخ بعد بخوایم اشاره گذرایی بکنیم، میشه شاید واقعا میشه که در برازم هم یقینا همین گونه است اینا که رضاخان هم بر زمینه همین عقب ماندگیه که موفق میشه با حمایت انگلیس و به اتکا قدرت نظامی همون قانون اساسی رو هم در همون حد هم کنار بذاره و مجددا دیکتاتوری مستقر کنه.
بله کاملا.
و البته رضا شاه در این حال موفق میشه قدرت و نفوذ سیاسی روحانیون محدود کنه، ولی این محدود کردن قدرت سیاسی به هیچ وجه معنی از بین بردن نفوذ قدرت فرهنگی و مذهبی اونها نبود، و چون به هر حال در ایران هم روحانیت و هم سلطنت هر دو قرن‌ها با زندگی و تاریخ مردم مرد درامیخته بود، بنابراین کاهش قدرت سیاسی به هیچ وجه به معنای فرار کاهش نفوذ اجتماعی فرهنگی نبود. به هر حال این دو نهاد همونطور که گفتم قرن‌ها همواره با هم دو رکن اصلی فرهنگ و حاکمیت سیاسی را و شاید درستر اینه که بگیم در این حال دو رکن و دو پایه اصلی فرهنگ استبدادی و حاکمیت استبداد و اینها با هم تشکیل میدادند، هم سلطنت و هم روحانیت. و برای همونطور که میدونید در واقع پادشاه در این فرهنگ یک بگونه فرهنگ زدی بود. در حال پادشاه نوی سایه خدا به شمار میرفتید و بنابراین در این فرهنگ رو برحال به سادگی و در یه فاصله زمانی کوتاه و با یه سری اقدامات و یا حتی با یک انقلاب نمیشه در واقع دگرگون کرد و همه چیزش از بین برد.
کاملا بسیاری زمان هم در هم آمیخته بودن این دو پایه استبداد.
بله دقیقا اینا در هم آمیخته بودن. همونطور که گفتن در واقع در تمام این دوران دو جز در دوره رضاشاه که کوشش شد قدرت سیاسی اینها، نفوذ سیاسی اینا محدود بشه، اینا همیشه به هر حال با هم حکومت میکردن. بعد هم در زمان محمد رضا شاه با این که در واقع اونم کوشش کرد در ادای این شبه مدرنیسم در اداره و تا حدی هم البته در جهت شبه مدرنیسم گام برداشت، ولی باز اون اتفاقا مجددا قدرت روحانی را زمینه داد و
بله بله چون خودش هم خواب میدیدند و ترویج خرافات میکردن.
بله طریقا اینی که برحال در جامعه ایران برحال این دو جریان این دو نیرو برحال همیشه وجود داشتن و با نقش تعیین کننده برحال در همه چیز داشتن و همه چیز رو اونها تعیین کردن در دوران تاریخی.
بله
بله خب گفتگوی امشب رو برحال در اینجا تمام میکنیم که روحانیت و سلطنت هر دو در طول تاریخ داشتن نه در ایران.
خسته نباشید جناب زربخش، مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و حتما در جلسه دیگه این بحث مهم و بسیار ضروری رو در خدمتتون دنبال خواهیم کرد. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من به سهم خودم سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم در تلاشتون و تا گفتگوی آینده خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا حافظشون.
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران در دنباله گفتگوی بررسی نکات اساسی و ضروری تجربیات گذشته تا به امروز در رابطه با بحث گذار از این مرحله و چه باید کرد، چرا تلاش آزادی‌خواهان و تجدد طلبان ایران برای نیل به حاکمیت قانون و آنچه که می‌خواستند از دستاوردهایی محدود فراتر نرفت، عوامل و ریشه های این عدم موفقیت را حداقل باید در شرایط تاریخی اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از جنبش مشروطه جستجو کرد و اینکه یکی از بزرگترین خواستهای انقلاب مشروطه حکومت قانون و برخورداری همه مردم از آزادی و قانونی برابر بود، وضعیت تولید کارگران و تجارت خارجی و در شرایطی که روابط پیشا سرمایه‌داری غایب بود و همینطور سلطه مناسبات سنتی و کهنه در ذهن مردم و در آن زمان، نقش تعیین کننده‌ای که دو جریان سلطنت و شریعت مداران در ایران داشتند که در بسیاری زمانها با هم درآمیخته بودند، پادشاه سایه خدا بود و به اصطلاح روحانیان نماینده خدا در روی زمین. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی و آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.